در برزخ، در بهشت، در قیامت، این مسیر تکامل ادامه داره تا انسان روز به روز بالاتر بره.
چه کردی تو با بهانه های من، چه کردی با عاشقانه های من، نمانده است نشانی ز من دیگر، چه کردی تو با نشانه های من، رها نکن مرا به عالم، نمیدم تو را به عالم، نمیرسی اگرچه تا من، کنارمی تو در خیالم،
بسیار سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان با برنامه امروز آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. آرامش قرین لحظه هایتان و تا فرصتی دیگر، بدرود.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت.
تشکر و سپاس به خاطر همراهیتان با نشرات امروز. به پایان نشرات صبحگاهی رسیدیم. همکارانمان در بخش نیمروزی در خدمت شما خواهند بود. حق نگهدار.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و همان چه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک اخبار و گزارش ها رو میشنویم به مدت 35 دقیقه. سپس نگاه روز را پیشکش شما عزیزان میکنیم به مدت 10 دقیقه. دوستان و علاقمندان موسیقی، تار تنبور امروز پس از نگاه روز و مدت 40 دقیقه میتونن همراهی کنن. پس از تار تنبور برنامه ایرانگشت را خواهید شنید و مدت 15 دقیقه در ساعت 2:50 دقیقه دوستان برنامه قرآنی میتونن با برنامه خودشان در وادی نور همراه شوند. در ساعت 3:35 دقیقه علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی با ضربان میتونن با مدت 25 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 سرویس خبری ساعت میشنوید با مدت 15 دقیقه. سپس سیاست روز را تقدیم شما عزیزان میکنیم. دوستداران برنامه داستان تمثیلی برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه میتونن همراهی کنند. در ساعت 4:50 دقیقه هم ترنم باران را خواهید شنید. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را خواهید شنید. در ساعت 6 اخبار و مجله خبری را می‌شنوید و مدت 35 دقیقه. در ساعت 6:35 دقیقه آینده روشن را تقدیم شما می‌کنیم و مدت 15 دقیقه. سپس برنامه تحلیلی انعکاس را خواهید شنید و مدت 35 دقیقه. به طور شما عزیزان می‌رسانم که اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:21 دقیقه و 21 ثانیه این باشد. در ساعت 7:30 دقیقه آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد و آخرین برنامه‌ای که امروز تقدیم شما می‌کنیم برنامه رازهای زندگی است که مدتی برنامه 10 دقیقه است و ما شما عزیزان نقدها، نظرها و پیشنهاداتون می‌تونیم و این دو شماره پیامکی ارسال کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونن با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن این که در این نشانی با آرشیو برنامه های متنوع و نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تشییع شهدای حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز. تکذیب وقوع درگیری در مرز ایران و افغانستان. و کمک 10 میلیون دلاری یونیسف به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. با حضور پرشور مردم شیراز و سایر نقاط ولایت فارس، آیین تشییع شهدای تروریستی شاه چراغ علیه السلام آغاز شد. مردم شهید پرور ولایت فارس امروز از میدان امام حسین در شهر شیراز مراسم تشییع پیکر شهدای حادثه حمله تروریستی در حرم شریف حضرت شاه چراغ علیه السلام را آغاز کردند. مردم و خانواده شهدای این حادثه با در دست داشتن عکس شهدا و سر دادن شعارهایی علیه جنایت تروریست ها حرکت به سمت حرم شریف حضرت شاه چراغ علیه السلام را آغاز کردند. این مراسم با حضور والی، نماینده ولی فقیه در ولایت، مسئولان قضایی و فرماندهان ارشد نظامی سپاه، اردو و پلیس و دیگر مسئولان و مدیران ولایت فارس و شهر شیراز برگزار می شود. برابر اعلام دفتر تولیت آستان قدس احمدی و محمدی و همزمان با نماز مغرب و عشا، مراسم بزرگداشت شهدای این حادثه تروریستی نیز امروز از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام برگزار خواهد شد. آیین خاکسپاری شهدای شیراز نیز فردا در حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام برگزار و شهدای سایر ولسوالی ها و ولایات نیز به زادگاهشان منتقل می شود. منبع آگاه امنیتی شایعات منتشر شده پیرامون وقوع درگیری میان نیروهای ایرانی و افغانستانی را تکذیب کرد. منبع آگاه امنیتی شایعات منتشر شده پیرامون وقوع درگیری در مناطق مرزی شرق ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی را تکذیب کرد. یک منبع آگاه امنیتی در گفتگو با ایرنا با اشاره به نشر برخی شایعات پیرامون وقوع درگیری در سرحدات شرقی ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی گفت هیچ عملیات و درگیری در مناطق مرزی شرق ایران میان نیروهای ایرانی و افغانستانی وجود نداشته و اخبار منتشر شده در این باره کذب است. این مقام امنیتی افسود در روزهای گذشته درگیری‌های در خاک افغانستان جریان داشته که مربوط به عملیات نیروهای افغانستانی در عمق خاکشان بر علیه مواضع گروه‌های که تروریستی داعش در این کشور بوده و ارتباطی به مناطق مرزی مشترک افغانستان و جمهوری اسلامی ایران ندارد. انفجار بم در مسجدی در پایتخت افغانستان دست کم 7 زخمی بر جای گذاشت. عبدالنافع تکور سخنگوی وزارت داخلی دولت موقت طالبان با تایید حمله تروریستی در مسجد صوفیان شیخ محمد روحانی در حوزه پنجم شهر کابل تعداد تلفات را 7 نفر اعلام کرد، اما با گفته منابع محلی دست کم 10 نفر در این حمله انفجاری زخمی شدند. این منابع تصریح کردند بم پس از نماز جمعه پیروان اهل طریقت در این مسجد منفجر شده است. مسئولیت حمله دیروز را شخص یا گروهی به عهده نگرفته، اما معمولا داعش عامل اکثر حملات تروریستی در افغانستان است. چند ماه قبل نیز مساجد اهل طریقت در کابل و کندوز هدف حملات انتحاری قرار گرفته بود. وزارت خارجه دولت موقت طالبان در اطلاعیه اظهار داشت که روش گزارش افراد و نهادهای حقوق بشری غیر علمی و بر اساس شایعات و منابع مجازی است. این اطلاعیه افزود دولت موقت طالبان تسهیلات لازم را برای بررسی بی‌طرفانه و دریافت حقایق توسط ادارات و افراد مشخص تحت چارچوب سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در افغانستان فراهم کرده است. وزارت خارجه دولت موقت طالبان گفت نهادهای بین المللی با انتشار گزارش‌ها روحیه همکاری مسئولین را در راستای فعالیت‌های حقوق بشری از بین می‌برند. پیش از این نیز ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خوانده بود. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از کمک 10 میلیون دلاری برای آموزش کودکان افغانستان خبر داد. بیشتر این آسیب در 20 سال اشغالگری آمریکا در افغانستان بر کودکان این کشور وارد شده است. بسیاری از افغانستانی‌ها جز ماندن و مرگ در افغانستان و یا مهاجرت و دیگر کشورها گزینه دیگری پیش رو ندارند. یونیسف روز جمعه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد کمک مالی این نهاد به افغانستان توسط کره جنوبی و دنمارک ارائه شده است و به گسترش فضاهای آموزشی برای آسیب‌پذیرترین دختران، پسران و آموزگاران آنها در افغانستان اختصاص داده خواهد شد. با وجود کمک‌های یونیسف و دیگر نهادهای غیر دولتی به افغانستان، این کشور در رده بدترین کشورها برای کودکان قرار دارد. وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با اشاره به افزایش صادرات از افغانستان به هند اعلام کرد روند انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی به هند از سر گرفته می شود. مسئولان وزارت صنعت و تجارت می گویند میزان صادرات کالاهای افغانستان به هند به نسبت سال گذشته 25% افزایش یافته است. با گفته آنها این وزارت تلاش می کند تا روند انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی به هند از سر گرفته شود. عبدالسلام جواد سخنگوی این وزارت می افزاید که از آغاز سال 1401 هجری خورشیدی تا کنون بیش از 30 تن کالاهای بازرگانی به هند صادر شده و افغانستان از این راه گذر نزدیک به 14 میلیارد افغانی درآمد داشته است. سخنگوی شرکت برشنا از نیمه تمام ماندن کار پروژه های مهم در افغانستان ابراز نگرانی کرد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا می گوید بعد از تحولات سیاسی در کشور، پروژه‌های مهم که از سوی نهادهای بین‌المللی تمویل می‌شد متوقف شده و هنوز هم متوقف است و ممکن است این پروژه‌ها از بین بروند. همکارم زهرا سلطانی و گزارش این خبر.
مسئولان شرکت برشنا میگویند اگر پروژه های نیمه تمام در بخش انرژی در کشور آغاز نشود ممکن است این پروژه ها از بین بروند. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا میگوید برخی از پروژه های مهم و بزرگ که از سوی نهادهای بین المللی تمویل می شد بعد از تحولات سیاسی در افغانستان متوقف شده و هنوز هم متوقف است و از نهادهای بین المللی می خواهد برای جلوگیری از نابودی این پروژه ها کار خود را دوباره شروع کنند. همچنان آقای میوندی می افزاید که تا کنون با چندین نهاد تمویل کننده بین المللی صحبت کرده تا آنها دوباره کارهای نیمه تمام خودشان را در افغانستان از سر گیرند.
ما از همه دونرهای خارجی که پروژه هایشان نیمه کاره ماندن از اونا ما تقاضا کردیم که بیاین در قدم اول از تخریبشان جلوگیری میشه و در قدم دوم اینمی حق ملتی است، رنج دیده است که باید از امو پروژه هایی که اینها به خاطر مردم افغانستان آغاز کرده بود به پایان برسانند.
از سوی هم آگاهان اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیا تاکید بر سرمایه‌گذاری در بخش تولید انرژی در کشور دارد و میگوید تا زمانی که تولید انرژی در کشور صورت نگیرد شاهد رشد اقتصادی در افغانستان نخواهیم بود.
در بحث تولید و در بحث رشد اقتصادی انرژی میدان از اهمیت خیلی به ویژه برخوردار باشه و تا زمانی که بالای منابع داخلی در بحث تولید انرژی سرمایه گذاری صورت نگیره من فکر نمی کنم که ما شاید چشمگیر رشد اقتصادی در کشور باشیم و شاید سرمایه گذاری های چشمگیر در افغانستان باشیم. هنوز هم متاسفانه که هم زراعت ما، هم معدن ما و هم صنعت ما با مشکلات جدی کمبود انرژی مواجه است.
با این حال با روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان صدها پروژه بزرگ و کوچک اقتصادی که تمویل کننده آن پروژه ها نهادهای بین المللی بود متوقف شده و تا کنون از آغاز دوباره آن خبری نیست. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در واکنش به تقلای آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل آن را تلاشی برای پیشبرد اهداف سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی اعلام کرد. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه در واکنش به اخبار منتشره مبنی بر تلاش آمریکا برای برگزاری نشست غیررسمی شورای امنیت این سازمان در خصوص مسائل داخلی ایران با انتشار بیانیه ای تاکید کرد. با توجه بر ریاکاری، استفاده از استاندارد دوگانه و اعمال گزینشی حقوق بشر، ادعاهای آمریکا در حمایت از زنان ایرانی را فریبنده و فاقد حسن نیت می‌دانیم. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در ادامه افزود آمریکا و متحدانش به طور مداوم از چنین بستری برای پیشبرد برنامه سیاسی خود حتی به قیمت نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد سوء استفاده کردند. خبرگزاری انگلیسی رویترز در پی انتشار خبر یکجانبه و مغرضانه خود درباره نشست غیررسمی شورای امنیت در انتشار جوابیه نمایندگی جمهوری اسلامی ایران بخش مربوط به ارزیابی جامعه اطلاعاتی ایران از نقش آمریکا در اغتشاشات اخیر را حذف کرده است. طرفداران عمران خان با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام راهپیمایی چند روزه به مقصد اسلام آباد را آغاز کردند. عمران خان صدر اعظم برکنار شده پاکستان از طرفدارانش خواسته بود برای برگزاری انتخابات زودهنگام در روز جمعه راهپیمایی به سوی پایتخت را آغاز کنند. این راهپیمایی دیروز آغاز شد. شمار زیادی از حامیان حزب تحریک انصاف، اعم از زن، مرد و کودک، با درخواست عمران خان و با هدف برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، راهپیمایی آزادی واقعی را برگزار کردند. این راهپیمایی در فضای امنیتی آغاز شده است. طرفداران صدر اعظم سابق قرار است امروز نیز راهپیمایی آزادی واقعی را از منطقه شاهدره آغاز و پس از عبور از شهرهای موریدکا و کامانکی به گوجرانواله و سویداسکا در سیالکوت حرکت کنند. طبق برنامه‌ریزی حامیان حزب تحریک انصاف 4 نوامبر پس از عبور از راولپندی و چند شهر دیگر وارد اسلام آباد پایتخت پاکستان می‌شوند. دولت پاکستان هنوز با تبعات سیل ویرانگر اخیر دست و پنجه نرم می‌کند و کارشناسان برگزاری این راهپیمایی را فشار مضاعف بر حزب حاکم توصیف کردند. عمران خان قهرمان سابق کریکت که در موارد حاضر به اطاعت از واشنگتن نشده بود در ماه اپریل سال جاری و با رأی نمایندگان پارلمان از سمت صدر اعظمی برکنار شد. عمران خان توطئه آمریکا و برخی نمایندگان را دلیل برکناری خود عنوان کرده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از آن کرد که ایالات متحده در مقابل روسیه سلطه خود را در بازارهای تجاری راکتورهای هسته‌ای جهان از دست داد. رافائل گراسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گفت که پیش از این آمریکا به طور سنتی بر حوزه تجارت فناوری‌های انرژی هسته‌ای سلطه داشته، اکنون هژمونی خود را از دست داده است. گراسی در این حال خاطر نشان کرد که علاوه بر روس اتم به عنوان تامین کننده اصلی فناوری هسته‌ای، شرکت ملی هسته‌ای چین CNNC در این زمینه فعال است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی افزود دو شرکت روس اتم و CNNC از مدل تامین مالی متفاوت استفاده می کنند که با آنها امکان می دهد تا با انعطاف بیشتری در بازارهای بین المللی حرکت کنند و همین دلیل این مسئله با چالشی برای شرکت های آمریکایی در خارج از این کشور تبدیل شده است. با وجود فشارهای آمریکا بر چین برای پیروی از سیاست‌های تحریمی غرب علیه روسیه، همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله هسته‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است. همکاری‌ها در زمینه انرژی هسته‌ای یکی از محورها و اولویت‌های سنتی همکاری بین چین و روسیه است که در سال‌های اخیر به سرعت توسعه یافته و همواره مورد توجه سران دو کشور بوده است. از دیدگاه چینی‌ها، همکاری دو کشور در زمینه ساخت نیروگاه هسته‌ای منجر به دستاوردهای چشمگیری در زمینه تولید تجهیزات پیشرفته و نوآوری در فناوری هسته‌ای شده و همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف را ارتقا خواهد داد. و اکنون مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. آیین تشییع شهدای حمله تروریستی به حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز، تکذیب وقوع درگیری در مرز ایران و افغانستان و کمک 10 میلیون دلاری یونیسف به افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبر. در ابتدای این بخش تحلیلی داریم پیرامون رخداد تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام در شهر شیراز، دست‌های پشت پرده و اهداف این اقدامات تروریستی علیه مکان‌های مذهبی در گفتگو با گل محمد مختاری از آگاهان و تحلیلگران مسائل سیاسی و اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون و عرض تسلیت به مناسبت فاجعه دلخراش حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام، دو نکته رو میخوام عرض بکنم. اول از معیار و دیدگاه و آدرس دین و قرآن در ارتباط با ارزش جان انسان و بشر، خداوند متعال در آیین اسلامی می‌فرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی یک انسانی حتی قید نمی‌کنه که این انسان مسلمان باشه یا کافر باشه یا هر آیین دیگه‌ای داشته باشه، یک انسانی را بدون جهت، بدون این که مستحق مرگ و کشتن بوده باشه، به قتل برسانه، مانند اینه که کل بشریت را از بین برده باشه و کشته باشه. و همینطور اگر باعث نجات یک انسان میشه، مثل اینه که کل بشریت را نجات داده باشه و این اهمیت جایگاه انسان و مقام انسانیت در آیین اسلام و زدگاه پروردگار متعال هست. اما تروریست ها و اغتشاشگران و کسانی که دست به اقدام تروریستی و انتحاری میزنن متاسفانه از آدرس دین و با شعار الله و اکبر و با افتخار مبنی بر این که کار بزرگی را در راستای دین و ارزش‌های دینی انجام داده این اقدام را مرتکب میشن و کلید بهشت به گردنشان و قاشق بهشت در گردنشان متاسفانه که اگر هم در این راستا کشته بشن به بهشت میرن. خب در حالی که با اگر به ارزش‌های اسلامی و آموزه‌های اسلامی مراجعه کنیم می‌بینیم کاملا در مغایرت است. نکته دوم بحث استکبار جهانی است. با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران یک قدرت منطقه‌ای و یک قدرتی در نماد اسلامی و به عنوان یک کشور اسلامی قدرتمند که هم ارزش‌های اسلامی در او متبلور هست و هم از اقتدار لازم در همه عرصه‌ها برخوردار است، هم در عرصه‌های مادی و معنوی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و مدیریتی و هیچگاه در طول این 40 سال پیشانی تواضع در برابر استکبار جهانی فرود نیاورد. این امر سبب شد که استکبار جهانی از دست نظام اسلامی و جمهوری اسلامی عصبانی باشه. بنابراین اونها سعی کردن به هر شکلی و از هر طریقی این نظام را به زانو در بیارن، نتوانستن. جنگ های تحمیلی را تحمیل کردن، موفق نشدن. محاصره اقتصادی را در چندین دهه تحمیل کردن، نتیجه نگرفتن و آخرین شگرد اونها اینه که میخوان به اصطلاح از همون پلتفرم و از همون نسخه‌ای که در عراق و در افغانستان و در سوریه بهره گرفتن که از درون و از داخل ملت و جامعه و کشور این نظام را تحت تأثیر قرار بدن و فرو بپاشانن، خواستن از این گزینه ها استفاده کنن. برای بهره گیری از این گزینه یکی از بهترین موضوع هم بحث اختلاف مذهبی است. سعی میکنن که به نحوی با انجام چنین عملیات های وحشیانه و کشتارها و قتلام های وحشیانه گاه در مسجد اهل سنت، گاه در مساجد و در تکایا یا در مراکز مذهبی و دینی و عبادی شیعه، سعی میکنن به نحوی آتش نفاق و اختلاف رو شعله‌ور بکنن که الحمدلله تو دهنی خوردن. مردم هوشیار و بیدار ایران با حضورشان، با بیانشان، با بیاناتشان خب فهماندن که دست استکبار جهانی در کاره و اینها عوامل و مزدور استکبار جهانی هستند که دست به چنین اقدامی زدن و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید.
جناب استاد، پدای بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل سیاسی، استحاله هویتی و تولید ناامنی گفته میشه از جمله راهکارهای استکبار و سرکردگی آمریکا برای مهار ایران تلقی میشه. تحلیل شما رو میخواستیم پیرامون این دو راهکار داشته باشیم.
بله، طبعا اونا سعی میکنن که نظام اسلامی و شعارهایی که این نظام از اول انقلاب داشته اینها را به یک نحوی تحت شعاع قرار بدن و به یک نحوی هویت حاکم در این جغرافیا را از بین ببرن. چون الان اینجا دو تا هویت حاکمه، یک هویت اسلامی یعنی نظام اسلامی است، هویت سیاسی که همون نظام اسلامیه، یکی هم هویت ملی دارن که این از توفیقات ملت شریف ایران و مردم رشدیافته و بالنده ایران است که با یک هویت تحت عنوان هویت ایرانی سعی میکنن کار خودشان را به پیش ببرن و یک ملت واحده ایجاد کردن و با ایجاد یک هویت ملی هویت‌های منطقه‌ای، نژادی و تباری کاملا تحت شعاع قرار میگیره، مثل قومیت ها، مثل مذهب و خیلی مسائل دیگه که جمهوری اسلامی توانسته این مسئله را به خوبی مدیریت بکنه و این هویت را به خوبی نهادینه بکنه در این مملکت و در این جغرافیا. دشمن سعی میکنه روی این نقطه تاثیرگذاری داشته باشه، هزینه بکنه که تاکنون موفق نشده، کما اینکه از همین مسئله در افغانستان بهره گرفتن متاسفانه، در عراق و همینطور در سوریه و در خیلی از جاهای دیگر از همین گزینه و از همین مورد استفاده کردن و توفیقاتی پیدا کردن و دیدیم که چه بلایی سر مردمی سوریه و عراق و افغانستان آوردن. خب تا سعی میکنن که از همین ممر و از همین دالان در درون ملت ایران هم رخنه کنه که تا کنون نتوانسته و نخواهد توانست به دلیل بالندگی و هوشیاری که خود مردم دارن و این هویتشان رو شیعه و سنی در اظهار نظرهای خودشان به اثبات رساندن و همینطور در همایش بزرگی که دیروز در شهرهای مختلف داشتن به نمایش گذاشتن که ایران یک ملت واحد هست، از تبارهای مختلف اعم از شیعه و سنی، از مذاهب مختلف و قومیت‌های مختلف، اما تحت یک عنوان و یک چتر و عنوان ایرانی و تحت یک نظام که نظام جمهوری اسلامی، و لذا دشمن تا کنون نتوانست موفق بشه و از این بعد هم نخواهد توانست انشاءالله.
چنان که در خبرها هم شنیدید، وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان با اشاره به افزایش صادرات از افغانستان به هند اعلام کرد که روند انتقال کالاها از طریق دهلیز هوایی به هند از سر گرفته می شود. مسئولان وزارت صنعت و تجارت می گویند که میزان صادرات کالاهای افغانستان به هند نسبت به سال گذشته 25% افزایش یافته است. پیرامون این موضوع ساعت پیش گفتگوی داشتم با خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که دعوت میکنم شنونده باشید.
بله، بله، شما معلوم هستند که بعضی اموال هستند که بسیار قیمتی است و باید از طریق کوریدور هوایی باید انتقال داده شود، خصوصا میوه خشک ما و زعفران و بعضی نباتات دیگه که چند وقت قبل ما به کوریدور هوایی را به چین شروع کردیم از طریق شرکت خود هوایی ما کامیاب، و علی میخواییم که با هندوستان هم پروازان شروع شوه و به این رابطه وزارت تجارت و خود امارت هم تلاش کرده تان هم از طریق هوایی انتقالات شروع شده. روزانه در هفته دو بار سه بار تیاره یاریانا و کامیار میرن و میوه خشک و تازه را انتقال میکنن. ای تا پیلن کم هستن، ما کوشش میکنیم که با امارات هم پروازای ما شروع شوه و با دیگه جای هم شروع شوه، باید ما از کوریدور هوایی استفاده کنیم و ای تاثیراتش بسیار مفید هستن در باره رشد اقتصاد ما و در بخش صادرات، و صادرات ما هم زیاد میشه و تشویق میشه دهقان و زارع و مولد تولید کننده ما که دیگه هم تولید زیاد بکنه.
جناب الکوزای، چه محصولات بیشتر از افغانستان قرار هست روند صادراتش به کشور هند از سر گرفته شود؟
محصولات میوه خشک و نباتات طبی است، هنگ هستن و زعفران است و میوه خشک است، خصوصا اینجر و جلغوزا و دیگر بادام و این مسائل است. دیگر به این خاطر انشالله زیاد میشه این مسئله.
بله جناب استاد، شما خودتان فعالیت های هند در افغانستان خصوصا در بحث اقتصاد چه قسمی ارزیابی میکنین با توجه به رقابت هایی که بین هند و بله. پاکستان هست؟
بله، با هندوستان خما جدا تجارت داریم. ما تقریبا در این منطقه بعد از ایران و پاکستان سیومین شریک ما هندوستان است و خصوصا میوه تازه خشک ما بسیار زیاد میرن و زیادترین محصولات از هند ما سالانه در حدود 600 میلیون دلار واردات داریم که او اکثرشان عدلی تیبی هستن و همچنان ماشینالات هستن و کالاها هستن و مواد خوراکی هست و بوره هست و غیره چیز هستن، و همچنان از ما میوه تازه پیل ما دو آگه به شکل نرمال صادرات خود داره ما، و تقریبا در حدود 400 الى 4.5 تن و 4.5 میلیون دلار ما به هند تجارت داریم. دیگه بنی خاطر رقابت هایی که وجود داره تاثیراتشان هستند، در بعضی وقتا هم اموال ما مشکلات پیدا میکنند، مگر مشکلی که پاکستان و هندوستان دارن حوزه خودشان هستند. ما به هندوستان جدا تجارت داریم و جدا مستقلانه مناسبات داریم.
جناب الکوزای، به طور کل در حال حاضر وضعیت اقتصاد و تجارت افغانستان نسبت به سال قبل چگونه هست؟
نسبت به سال قبل خوب شده میرن. روزای اول که امارات آمدن بسیار مشکلات بودن و روز به روز انشالله خوب شده. ما این سال صادرات خود زیاد داریم، تقریبا شاید حدود 1.5 میلیارد دلار صادرات ما داشته باشیم. پارسال 1 میلیارد داشتیم و روز به روز وضعیت خوب است. انشالله خوب میشه، گرچه مشکلات بانکی و انتقال ترانزکشن پولی تا هنوز همی مشکل وجود داره، اگر بازم وضعیت خوب است.
مهمترین مشکلات و چالش هایی که الان تجار و بازرگانان افغانستان با اون مواجه هست چی چیزایی هست در حال حاضر؟
خیلی خامی مسائل سیاسی هستم متاسفانه باید بگویم و همچنان چیز هستن همی مشکلات بانکی هست، انتقال پول هست، بسیار جدی‌ترین مشکل است و سابق کمک های بسیار زیاد می شدن و در اینجا پروژه ها بودن و مردم کار داشتن، علی بیکاری زیاد هستن، یک کمی سطح زندگی مردم پایین آمده، اما امنیت خوب هستن و همین مشکلات فساد و بروکراسی تقریبا از بین رفته، اما مشکلات سیاسی پیلان هستن.
شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم. افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
Sun in my عشق و رندی کشم یک سان بود نوش و نیشم من دشمن جان خویشم گر او بود دشمن من گر او بود دشمن من اگر زر اگر مر بالین اگر خار اگر گر غمگین نباشم که باشد کوی رضا مسکن من
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم و ما اینک دعوت میکنم با برنامه نگاه روز همراه شوید.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به پیام حضور میلیونی مردم در راهپیمایی دیروز. مردم ایران پس از اقامه نماز جمعه دیروز با برگزاری راهپیمایی جنایت تروریستی حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام را محکوم کردند. مردم در این راهپیمایی ها ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت احمد ابن موسی علیه السلام انزجار و تنفر خود از دشمنان ایران اسلامی را نشان دادند. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در قطعنامه پایانی راهپیمایی با محکومیت حادثه تروریستی شاه چراغ اعلام کرد متهم اصلی این جنایت‌ها را حکومت مستکبر و روبه زوال آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی و حکام دست نشانده منطقه استکبار مثلث عبری عربی غربی می‌دانیم و یقیناً این حکام زورگو و جنایتکار خاصه حاکمان سرسپرده منطقه تاوان جنایات سنگین خود را خواهند پرداخت. باید گفت این حمله تروریستی در شرایطی روی داد که در هفته‌های اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران از همه توان سیاسی و رسانه‌ای خود برای تشدید اعتراضات، ناآرامی‌ها و بروز خشونت در ایران استفاده کردند. با گفته حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران این جنایت نیات شوم مشوقان ترور و خشونت در ایران را کاملا روشن ساخت. اطلاعات موثق موجود است که دشمنان پروژه چند لایه ناامنسازی ایران را طراحی کردند. باید گفت تجربه سالهای پس از پیروزی انقلاب نشان می‌دهد دشمنان همواره برای جلوگیری از تحقق آرمان و اهداف این انقلاب روش‌های مختلف از جمله ترور، خشونت و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفتند تا از این طریق مانع از وحدت و پیشرفت‌های ملت ایران شوند. اما حضور میلیونی مردم در راهپیمایی دیروز چه پیامی برای جهانیان داشت؟ حسین کاشانی پور کارشناس مسائل سیاسی در این باره میگوید
مردم ما سالانه همیشه میان اعلام موضع میکنن، در 22 بهمن میان، در روز قدس میان، در عرصه جهان اسلام، در روز 13 آبان میان در عرصه جهانی و بحث استکبار ستیزی رو میان مطرح، در 22 بهمن میان ناظر به انقلاب و اهداف انقلاب و آرمانهای انقلاب، و هرگاه در کشور ما شرایط بحرانی ایجاد شده بنبست شکن مردم بودن و با حضورشون مردم اومدن اعلام کردن چی میخوان، اعلام کردن از چه چیزی انزجار دارن و چه خواسته ها و مطالباتی رو دارند. البته توی سطح کشور تو مسائل در واقع مدیریتی گاهی مسائلی پیش میاد، نارضایتی چیزی پیش میاد، اونا فرق میکنه، اونا چیزایی که سر جای خودش، ولی اصل چیزی که مردم ما میخوان این نظام مردم سالار دینی که الان هم در جهان هیچ نظامی شبیه این نظام نیستش که اینقدر درجه تأثیر مردم بالا باشه، باز هم مردم تعیین کنندن. امروز هم یکی از اون روزها بود. ما الان میبینیم که این بنگاه‌های خبری که در واقع اینها توپخونه‌های دشمنان ملت ما هستن. ببینید یه موقع انگلیس میومد در واقع سلاح شیمیایی در اختیار عراق قرار میداد تو سر این مردم بریزه، کشور آمریکا میومد عامل سیاه زخم رو میداد، فرانسه میومد و سوپر اتاندارد و چیزهای دیگه میداد، کشورهای دیگه 40 کشور مستقیم، 80 کشور غیر مستقیم میومدن دشمن ایران رو تجهیز میکردن، استکبار و ایادیش. امروز تمام این بوغها و بلنگوها دارن به شکل دیگه زمینه همون بدخواهی که نسبت به ملت ایران، به کشور ایران رو داشتن دنبال میکنن.
حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری خطیب موقت نماز جمعه تهران دیروز در خطبه خود با اشاره به رویکرد مخرب آمریکا در قبال ایران اسلامی گفت راهبرد استکبار و سرکردگی آمریکا برای مهار ایران چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت نخست استحاله هویتی و دوم تولید ناامنی است. اشاره خطیب موقت نماز جمعه تهران درباره راهبرد دووجهی آمریکا در قبال ایران که با هدف کلی براندازی نظام اسلامی ایران دنبال می شود، با توجه به اختشاشات اخیر در ایران و تلاش متمرکز غرب به سرکردگی آمریکا برای دامن زدن به آن و تشویق و حمایت از آشوبگران و وعده انواع کمک‌ها به آنها و نیز تشویق جوانان به ویژه نسل دهه 80 برای ایجاد آشوب و ناآرامی معنا پیدا می کند. بعد اول راهبرد آمریکا استحاله هویتی با بازگشت به ارزش‌های جاهلی است. در واقع استکبار جهانی پس از پیروزی انقلاب یک جنگ تمام عیار فرهنگی، تربیتی و فکری را آغاز کرده و با پیشرفت ایران اسلامی این جنگ هم پیچیده‌تر شده است. اما بعد دوم راهبرد استکبار به سرکردگی آمریکا مسئله ناامنسازی و تولید ناامنی است که از روز اول در دستور کار آنها بوده است. این کار نیز پس از پیروزی انقلاب به شیوه های مختلف مانند فعالسازی گسل های قومی، مذهبی، سیاسی، تولید شکاف بین مردم و ایجاد اختلاف و درگیری، دامن زدن به تهدیدات نظامی مانند حمله رژیم بعث عراق و جنگ تحمیلی 8 سال علیه ایران اسلامی تا موضوعاتی مانند ایجاد ناامنی های اقتصادی و ناامنی های اخلاقی صورت می گیرد. اما از دیگر اقدامات استکبار جهانی و متحدان منطقه آن به منظور ایجاد ناامنی در ایران، حمایت از گروهک های تروریستی تکفیری برای حملات گاه و بیگاه به مراکز مختلف سیاسی و مذهبی در ایران است که آخرین مورد آن حمله تروریستی به حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام در شیراز بود که حاصل آن شهادت و مجروح شدن ده ها نفر از نمازگزاران و زائران بود. اما حضور میلیونی مردم در محکومیت این حمله تروریستی چه پیامی را به دشمنان ایران اسلامی مخابره کرد؟ محترم غلامزاده کارشناس سیاسی در این باره میگوید
به درستی این پیام حمایت مردم از ساختار جمهوری اسلامی رو مخابره میکنه اول به طرف مقابل که خودش شاید بشه گفت به درستی میداند. اما یک اتفاق دیگری که شاید مهمتر از اون باشه اینه که خب شنیدید ما در یک جنگ شناختی الان هستیم، کلید واژه‌ای که خب این روزها زیاد تکرار میشه به واسطه فضایی که در اون هستیم و تأثیری که روی افکار عمومی در جامعه معترضی که الان در خیابان‌ها گاهن میان شاهدش هستیم. اما این کلید واژه زیر مجموعه یک مفهوم بزرگتری است که تو سالهای اخیر درگیرش هستیم، یه مفهومی که اصطلاحاً بهش پسا حقیقت میگن یا سیاست پسا حقیقتی که تقریبا از 2016 این بابش باز شد تو فضای مباحث علمی و حلوش 2017-18 ما در ساختار وزارت خارجه آمریکا میبینیم که مشخصا ساختار دیپلماسی عمومی آمریکا و ساختار نظامی آمریکا با هم میشینن هم فکری میکنن که چطور از این روش برای کاربرد سیاست خارجی خودشون استفاده بکنن. اینو دارم میگم چون همین الان شاهد کاربرد اون موضوع هستیم. نحوه استفادهش اینطور هست که با استفاده از اخبار جعلی یا اطلاعات غلط، فیک نیوز و دیس انفورمیشن سعی میکنن در اختلال محاسباتی در ذهن مخاطب ایجاد بکنند. انقدر بمباران خبری میکنند که روان مخاطب رو به هم بریزن، آسایش فکری رو به هم بریزن. این نتایج پژوهش‌های علمی است که انتشار دیسینفو یا اخبار غلط باعث میشه که اعتماد مردم به ساختار حاکمیتیشون تضعیف بشه. یعنی هر چقدر بیشتر شما اخبار غلط منتشر بکنید، اون مردم نسبت به حاکمیت اعتمادشون کمتر میشه. خب مخاطبی که داره اون اخبار رو میبینه، اخباری که خب میدونیم همین رسانه‌های عبری عربی که و انگلیسی که شاهدشون هستیم دارن این کار رو میکنن. یک رویکرد دیگه پمپاژ احساساتی است به جای عقلانی و منطقی. شما میبینید که اخبار احساسی دارن میدن. نتیجه اینها چی میشه؟ اینه که مخاطب وقتی یک بمباران خبری رو میبینه تصور میکنه که خیلی زیاده، تصور میکنه که همسانان خودش زیاد هستند، فکر میکنه که همسان خودش بیش از حد هستند. یک مشکلی که ما الان در جامعه معترضینی که در خیابان گاه هم میان میبینیمشون اینه که تصورشون اینه که خب اینها یک بخش بزرگی از جامعه هستند. الان خب شما اگر عددها رو ببینید، عدد آدمهایی که در خیابان ها میومدن آشوب به پا میکنن یا اعتراض داشتن، و خب افرادی که امروز در خیابان مثلا ما دیدیم در میدان انقلاب، من بودم و خب جمعیت انتها و ابتداش پیدا نبود از بس که خب جمعیت زیاد بود. تصورشون اینه که اون جمعیتی که مثلا با 20 نفر 30 نفر 50 نفر خیابان میبنده با این جمعیت چندین و چند ده هزار نفری یا چند صد هزار نفری، من آمار ندارم، برابر هست، خودشون رو برابر میدونن. این حضور مردم و تصویری که ما داریم از جمعیت در خیابان ها میبینیم کمک میکنه که اون تصویر مخدوش و اون اختلال محاسباتی تا حدی تصحیح بشه و شاید متوجه شوند که آن چیزی که در رسانه غربی دارن میبینن، آن چیزی که در رسانه اجتماعی دارن میبینند، آگراندیسمان و یک بزرگ نمایی چیزیست که در خیابان داره اتفاق میفته در وجه معترضین و اتفاقا کوچک نماییست در وجه طرفداران نظام و کسانی که پایکار نظام هستند. این مهمتر از شاید اون پیامیست که به اتاق فکر میشون، اتاق فکر میداند که چه خبر است.
تشکر از همراهیتان، با نگاه روز و خدا نگهدار.
موسیقی و نواها و آواهای دلنشین در سراسر جهان طرفداران خاص خود را دارد. اگر شما هم به موسیقی و نواهای خوش علاقه دارین، دعوت میکنم با برنامه تار و تنبور امروز همراه شوین.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را
دادم، امشب غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخود.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
راکه از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم ها خالی خالی کنیم، راکه از دیوال دیوالی کنیم.
خدای خوبی ها، خدای آسمان ها و زمین،
موسیقی
عزیزان همراه، دوستان گرامی، سلام و درود بر شما. امیدوار هستم که حال دلتان خوب باشه و تار و تنبور امروز خیلی خوش آمدید. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق همکار خوب و هنرمند من خانم طیبه نوری صدا بردار برنامه افتخار همراهی را در کنار شما داریم. منتظر پیامک ها و درخواست های شما عزیزان هستیم از طریق این پل های ارتباطی 3826 در ایران و 0794-71-7144 هم در افغانستان. دو 098-993-607-7274 هم شماره اختصاصی ما در واتساپ است که میتونین علاوه بر پیام های متنی تان پیام های صوتی و صداهای گرمتان را هم بر ما ارسال کنین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست که میتونین از این طریق هم برنامه خودتان را دنبال کنین. دوستان خب دیگه بدون معطلی میریم سراغ آهنگ پیشکشی امروز ما و با تقدیم این آهنگ از طرف عوامل برنامه تار و تنبور امروز را آغاز میکنیم.
وام بجای دیگر دل دهم بیا